بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. ثم ان القلم المرفوع هو قلم المؤاخذه الموضوع على البالغين فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للسبي كالتعزير. والحاصل ان مقتضى ما تقدم من الاجماع المحكي في البيع وغيره من العقود والاخبار المتقدمه بعد انضمام بعضها الى بعضين عدم الاعتبار بما يستر من السبيل من الافعال المعتبر فيها القصد الى مقتضاها كإنشاء العقود أصالتان وذكالتان والقبض والإقباض وكل التزام على نفسه من زمان أو إقرار أو نذر أو إيجار. وقال في التذكرة مقتضای حدیث رفع القلم عن ثلاثه، یکی از این سه شخص سبی بود، عن سبی حتی یحتلم، از سبی قلم رفع شده، قلم مؤاخذه، مؤاخذه دنیویه اخرویه رفع شده تا وقتی که محتلم و بالغ بشه. ببینیم این مؤاخذه که رفع شده، قلم از سبی رفع شده، مطلق قلم ایشون می‌فرماید قلمی که از سبی تا زمان احتلام او رفع شده، اون مؤاخذه‌ای که در حق اشخاص بالغین و شده، این مؤاخذه موضوع بر بالغین از سبی رفع شده. مثلا شارع مقدس اسلام برای هر جرمی فرض کنید یک کیفری تعیین کرده، برای هر جرمی یک مؤاخذه معینی تعیین فرموده. ما که میگیم رفع القلم عن ثلاثه، از سبی این قلم برداشته شده، یعنی اون مؤاخذه‌ای که برای بالغین در مقابل جرم و معصیت او این مؤاخذه وضع شده، او از سبی برداشته میشه. مثلا فرض کنید در حق بالغین اگر سرقت، اون شرایطی که در سرقت لازمه، اگه واجد شرایط شد، فرض کنید مؤاخذه‌ای که در قبال جرم سرقت، در قبال معصیت سرقت این مؤاخذه وضع شده، قطعیده، باید یدشا دستشا بوری. قطعیت یک مؤاخذه است که برای اشخاص بالغین وضع شده در مقابل جرم و معصیت و گناه او که سرقته، این از سبی برداشته شده. اگر سبی با همین شرایطی که بالغ سرقت کرده بود با همین شرایط هم سرقت بکند، دیگه دست سبی را قطع نمی کنه، این برداشته شده، این منافات نداره. یعنی مؤاخذه بالغین از سبی رفع شده، این منافات ندارد برای خود سبی. از باب تنبیه و تعدیب یک عقوباتی معین باشه، از تعذیری داشته باشه. مثلا سبی اگه دزدی کرد، سرقت کرد، قطعیت نداره، ولی اگر حاکم شهر صلاح دید میتوند تعذیرش بکنه، میتوند تنبیهش بکنه. پس این رفع قلم معاخذت منافع ندارد که بعضی از عقوبات در رابطه با سبی ثابت بشه با او منافع نداره. خب مرحوم شیخ خلاصه این مطالبی که در ضمن دو سه روز خونده ایم به عنوان حاصل و به عنوان خلاصه گویی خلاصه اینها را بیان میکنه. میفرماید مقتضای اجماعی که از دو نفر حکایت شده بود، درسته؟ یکی ابن زهره بود در غنیه، یکی هم مرحوم علامه بود در تذکره، اینا ادعای اجماع کرده بودند. مقتضای اجماعی که حکایت شد در بی و غیر بی، گفتن بی سبی باطل است بل اجماع، یا در غیر بی گفتن در جمیع تصرفاتش محظورون علیه است بل نص و اجماع، مقتضای اجماع و مقتضای اخباری که در رابطه با تصرفات سبی خوندید. عزیزان فرمایید، یکی همین اخبار رفع قلم بود، عمد سبی و خطأ سبی یکی این بود. این اخبار ایران که خوندیم بعد از آنی که ما اینها را به همدیگه زمیمه کردیم و به همدیگه پیوند زدیم، از همه اینها ما یک مطلبی را استفاده میکنیم و اون اینه هر فعلی که در اون فعل قصد به اون فعل معتبره، با بیان بهتر هر فعلی که در ترتب اثر شرعی به اون فعل قصد معتبره، فاعل باید قصد داشته باشه، اگه قصد نداشته باشه اثر بر اون مترتب نمیشه. ما از همه این ادله که تا به امروز خونده ایم این مطلب را میفهمیم، اون افعالی که در ترتب اثر شرعی به اون افعال قصد فاعل معتبره، مثل انشاء عقود، انشاء عقود یکی از افعالی است که قصد معتبره. اگر منشی عقد کسی که انشاء میکنه عقد را بدون قصد انشاء بکنه، به شوخی عقد را بگه، خطاً بگه، در حال نوم بگه، اگه غلطاً به تو بگه، در هیچ یک از اینها به این انشاء عقد اثر مترتب نمیشه. در این شاعت باید منشی عقد قصد به مقتضای عقد و قصد مضمون عقد را باید داشته باشه. یا مثلا این شاعت عقد وکالتن یا قبض یا اقباض یا امثال اینها، ترجمه فرمودید هر یک از اینها اگر از سبی واقع بشه اثر نداره. اینجا دیگه در متن نیست، تکرارم تذکر میدم که دیروز خوندیم اینا. اما اون افعالی که در ترتب حکم شرعی به اون فعل و در ترتب اثر شرعی به اون فعل کوچکترین قصدم لازم نیست، این فعل ذات فعل اگه در خارج تحقق یافت، چه با قصد چی بیقصد، چی سهوان، چی خطاان، چی نسیانان، با هر عنوانی اگر این فعل در خارج تحقق یافت اثر شرعی بر او مترتب میشه قصد لازم نیست. اون فعل اگر از سبی هم واقع بشه اثر شرعی چی میشه؟ مترتب میشه. مثل چی؟ مثل اتلاف مال غیر که دیروز خوندید. اتلاف مال غیر یک فعلی است در ترتب اثر شرعی بر اتلاف، که همین اثر شرعی عبارت از زامن بودن من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، فهو له ضامن یک اثر شرعی است که موضوعش اتلاف مال غیره، مترتب بر اتلاف مال غیره. در اتلاف مال غیر قصد، عدم قصد، خطا، سهو، نسیان، هیچ یک از اینها قید نشده. هر وقت اتلاف مال غیر محقق شد به مجرد تحقق اتلاف مال غیر اثر شرعی که فهو له ضامنه ضمانت او مترتب میشه. پس اگه اتلاف مال غیر از سبی هم اگه واقع شد ضامنه، از مجنون هم اگه مجنون هم سنگ بزنه مال کسی را طلب بکنه مجنون ضامنه، منتها وجوب ادایش به عهده ولی است. اگه مجنون مالی داشته باشه ولی مجنون باید از مال مجنون بلی غرامت اتلاف مال غیر را باید بپردازه. تجربه مدید بله از مجموع ادله ما استفاده کردیم هر فعلی که در ترتب اثر شرعی و در ترتب حکم شرعی به اون فعل قصد معتبره. خب اگر این افعال از سبی صادر بشه، چون قصد سبی خطأه، عمد سبی به منزله خطاست، اینا اعتبار نداره، این افعال از سبی اعتبار نداره. مثل ایشای قود اصالتا سبی برای خودش عقدی را انشا بکنه اعتبار نداره، چون در عقد قصد معتبره، قصد سبی کلاقصد. یا وکالتا یا قبض یا اقباض یا هر چیزی را که این سبی ملتزم شده به کسی ضامن شده، به دینی اقرار کرده، ایشا تجار به دینی اقرار کرده، نذر کرده به فقیر یه چیزی را بده، یا یک مالی را اجاره داده، هیچ یک از اینها از سبی اعتبار نداره. ذاتش این است که در همه اینها قصد معتبره، باید به مقتضا اینها قصد داشته باشه. قصد سبی در نظر شارع و فی الواقع قصد سبی کلا قصده. خب بعد از مرحوم علامه در کتاب تذکره مطالبی را راجع به سبی مرحوم شیخ نقل میکنه، مرحوم علامه در تذکره گفته است که به طوری که تصرفات لفظیه سبی اعتبار نداره، تصرفات لفظیش، نظر و اجاره و بیع و اینها، گفته است بعضی از افعال سبی هم اعتبار نداره، با اینکه لفظم نیست دا فعله، او هم معتبر نیست. مثل چی؟ مثل قبض سبی. قبض یه مالی را گرفتن، گرفتن به دست، این که لفظ نیست، این فعل، او هم معتبر نیست، اعتبار نداره، قبض سبی اعتبار نداره. پس بنابره اگر کسی مالی را به سبی هبه کرده ولو ولی سبی این هبه را قبول کرده، واهب گفته است این مال را هبه کردم به سبی، ولی سبی هم پدر سبی هم گفت که قبل تو هاده الهبه، نه اینکه در هبه قبض شرط ملک، مادام که قبض نشده ملکیت حاصل نمیشه، ملکیت در هبه بعد از قبض حاصل میشه، واهب و ولی سبی عقد هبه را تمام کردن، سبی رفت این مال موهوب را از واهب قبض کرد، قبض سبی اعتبار نداره، قبض سبی اعتبار نداره، یعنی با همین قبض سبی ملکیت برای سبی هنوزم حاصل نشده، بعد ولی سبی قبض بکنه تا ملکیت در هبه حاصل بشه. یا مثلا فرض کنید یکی به سبی هبه نکرده، به بالغ هبه کرده، بالغی به بالغی مالی را هبه کرده، خب هبه کرده، موهوب له بچه شافرستاد در خونه واهب، اون کسی که بخشیده هبه کرده، بچه شافرستاد گفت مثلا فلان عمو این مال را به ما هبه کرده برو بگیر، سبی رفت گرفت، به گرفتن سبی ولو به اذن موهوب له، موهوب له خودش اذن داده، موهوب له هنوز مالک نمیشه، وقتی ملکیت برای موهوب له حاصل میشه، سبی صحیح و سالم اون مال را بیاره، و تحویل موهوب له بده، موهوب له قبض بکنه، بعد از قبض موهوب له ملکیت حاصل میشه، به مجرد قبض سبی ملکیت حاصل نمیشه. خب اینم راجبه. اگر مستحق دین کسی که بلی از کسی دینی طلبی داره، طلبکار مستحق دین، به مدیونش گفت حق مرا بده به این بچه، پول مرا بده به این بچه. بازم توجه کنید، بحث ما در دین کلی معافی ذمه است. فرض کنید کسی به کسی 100 تومن بدهکار بود، 10 من گندم کلی بدهکار بود، مدیون بود، به مدیون گفت که بچه که آمد 100 تومن حق منو بده به بچه، یا مثلا به اندازه حق من که 10 من گندمه بچه را با چرخ میفرستم در خونت بده بیاره. این آقای مدیون به اندازه حق طلبکار حق او را اگه به بچه داد، دین از ذمه مدیون ساقط نشده، دین هنوز در ذمه باقیه. چرا؟ اینا راجع به قبض سبی ما میخوام بیان بکنیم. چرا؟ جهتش اینه چون کلی کی در خارج در یک فرد مشخص متعین میشه، کلی کی منطبق به خارج میشه. من که به کسی 10 من گندم کلی در ذمه بدهکارم، این کلی معافی ذمه کی منطبق به خارج رو، کی در فرد معین در خارج تعین پیدا میکنه؟ میگن دینی مثلا فلانی اینه، این وقتی است که به قبض صحیح باشه، وقتی که حق را اندازه حق را به قبض صحیح قبض کردن، اون کلی از ذمه منتقل به خارج میشه، منطبق به خارج و تعین در خارج پیدا میکنه. حالا فرض کنید کسی به کسی بدهکاره، طلبکار به مدیون میگه که حق منو بده به بچه، اونم 100 تومن دین او را یا 10 من گندم او را داد به بچه، با ادای به بچه دین از ذمه ساقط نمیشه. این نظیر این است، نظیر اینه، کسی به من 10 من گندم بدهکاره، میگم من به تو اجازه میدم حق منو بریز تو دریا، این برد 10 من گندم ریخت تو دریا، آیا با ریختن 10 من گندم به دریا اون 10 من گندمی که به من مدیون بود اون متعین میشه در اون دین از ذمه او منتقل به خارج و میره ته دریا، یا دین در ذمهش باقیه؟ دین در ذمهش باقیه. دین کلی وقتی تعین پیدا میکنه که یک فرد او که بله واجد اوصاف کلی باشه، یک فرد او به قبض صحیح قبض بشه. پس اگه بچه دین یک شخصی را، دین کلی یک شخصی را بچه قبض کرد، چون قبض سبی اعتبار نداره، پس دین او در ذمه‌اش باقی میمونه. خب اما بخلاف یک مسئله دیگر، اون مسئله دیگر اینه، اگر کسی پیش کسی مالی را امانت گذاشته، یک کتابی مثلا در بلی منزل یکی از دوستانش امانت گذاشته، یا یک فرشی را امانت گذاشته، بچه میفرسته، سبی را میفرسته، به امینم میگه امانت مرا بده به بچه، خودش میگه بده به بچه، او هم امانت او را میده به بچه، این بخلاف مسئله قبلیه. یعنی در اینجا اگه به بچه بده، این دیگه امین خلافی نکرده، امین مدیون به اصطلاح اون امانتکار و صاحب امانت نیست. چرا؟ فرقی ودیعه با دین کلی فرق چیه؟ فرقش اینه، ودیعه از اول یک مال معین فی الخارج بود، ودیعه این کتاب بود. خب این کتاب که باشه، توجه فرمودید، بله اگه من به کسی بگم آقا کتاب منو بینداز تو دریا، او هم بیندازه، او دیگه ضامن نیست که به امرین امتثال کرده، در مانند میگه کتاب مرا بده به سبی، این نظیر این است که میگه کتاب مرا بینداز تو دریا، به امر او امتثال کرده، حق او هم که متعین فی الخارج بود، مشخص بود که این کتاب حق او بود، به امر او داده به سبی. در اینجا نه مدیون است و نه خلافی کرده است و نه ضمانت داره نه چیزی، اما به خلاف که اگه حق کلی باشه، حق کلی وقتی در خارج تعیین پیدا میکنه، وقتی منطبق به یک فرد میشه در خارج که به قبض صحیح باشه، با قبض صحیح، چون قبض صحیح نمیشه، قبض صحیح اعتبار نداره، دین در ذمه او باقی میمونه. خب بعد اگر تجربه بودید، بلی اگر ودیعه مال صبی است، اینم یه مسئله است، امانت مال صبی است، فرض کنید ولی صبی مال معین صبی را پیش کسی امانت گذاشته، فرشی داشت صبی، از ترس دوز برد پیش کسی امانت گذاشت، بعد به اون امین پیغام میفرستون فرش صبی را بده صبی بیاره، او هم داد دست صبی، این بازم با مسئله قبل فرق داره. چه فرق داره؟ در اینجا اگه به صبی داد، بازم امین در اینجا چیه و امانتکار در اینجا چیه؟ ضامنه. چرا؟ دادن به دست صبی تضییع مال صبیه. اگه ولی به مستوده میگفت که مال صبی را که پیش تو امانته به انداز تو دریا، میتونست به اندازه تو دریا؟ نه، مال غیره، مال صبیش با امر ولی نمیتونه به دریا بیاندازه مال صبی را، اما اگه مال امانت مال خودش بود بگه بده به دست بچه، این عیب نداره. بعد از این توجه فرموده اگه بچه پول بزرگ ببره پیش مثلا نقاد که اینو خرد کنه، این کسی که میخواد پول مال صبی را نقد کنه خرد کنه، اگه پول را دینار را از صبی گرفت خرد کنه، دینار را تحویل خود صبی داد، گفت نه ببخشید ندارم، دوباره برگردم به خود صبی داد، این ضامنه. وقتی که دینار را از دست صبی گرفت دیگه نمیتونه به خود صبی برگردونه، باید به ولی صبی برگردونه. تجربه بودید؟ بلی. راجع به این یه چند تا مثالای مرحوم علامه در تذکره بیان کرده. خب بعد مرحوم شه مطلبی را که میخواد بیان بکنه نه که از مادکرنا معلوم شد در معاملات صبی، در بطلان معامله صبی فرق نمیکنه. آیا صبی در اشیاء یسیره و قلیله و کم پول کم ارزش صبی معامله بکنه، معامله صبی باطل است و درست نیست؟ اشیاء یسیره است یا اشیاء خطیره، یعنی پر قیمت سنگین قیمت، در هر دو معاملات صبی باطله. حتی مرحوم علامه حکایت ابددردا را در کتاب خودش نقل کرده و داستان ابددردا این بوده، یه بچه گنجشکی در دست او بود، خب به گرفتن گنجشک انسان مالک میشه، گنجشکی را صید دیگه، با صید مالک میشه. این ابددردا دلش به حال گنجش سوخت، پول داد و گنجشک را از دست این صبی، پول داد خرید گنجشک را از صبی و بعد از خریدن گنجشک را در راه خدا آزاد کرد. حتی مرحوم الله دیگه گنجشکی ارزش نداره، تا دیگه گنجشک 5000 2000 3000 که از چیزای یسیر است و کم ارزش. مرحوم علامه این حکایت را از ابددردا که نقل میکنه، اولا میگه قضیه برای ما ثابت نشده ابددردا یک گنجشکی را از بچه خریده باشه، با بچه معامله کنه، بچه گنجشکی را بفروشه، ابددردا بخره، این اولا ثابت نشده. تازه علا فرض و ثبوت اون چی که برای ما حجت، قول معصوم، فعل معصوم، امضای معصوم علیه السلامی که برای معجزت، ابددردا چه کار است؟ فعلو که برای معجزت نیست. حالا ابددردا خیلی از مسلمان هم تو بازار خلاف شر میکنن، حالا فعل بازاری ها برای معجزت، فلان بازاری با بچه معامله کرد، فلان بازاری مثلا فلان کار خلاف را انجام داد، ابددردا یه آدم عادی بود، آدم عادی که فعلش حجت نیست، حجت قول معصوم فعل معصومه. بعد توضیح کرده، میگه علا فرضی ثبوتم توضیح کرده به یک توضیحی که از محل کلام دیگه خارج شده، از محل کلام یعنی از معامله صبی خارجش کرده، اینطورا میگه ابددردا ممکن اون بچه خودش بود، ابددردا ولایت داشت به بچه خودش، از بچهش خرید، یعنی ولایتاً گنجش که بچه خودشا، پسر خودشا، گنجش که پسر خودشا، ولایتاً کروخ به خودش و اصالتاً هم خرید. خب ولی که میتونه مال بچهش را بخره ولایتاً، تجربه ولایتاً خرید و بلی کروخت و برای خودش هم خرید، بعد آزاد کرد. اینجور توضیح کرده که از محل کلام دیگه خارج شده. محل کلام ما این است که معامله در اشیاء صغیره یسیره با خود سبی معامله واقع بشه، اینجا در با خود سبی واقع نشده. بعد از این میفرماید ضعف مطالب مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه، از بیانات ما معلوم شد که ایشون گفته است که در اشیاء یسیره معاملات سبی صحیحه لیل حرد. حالا ببینیم مقصودش از حرد چیه. ثم ان القلم المرفوع، قلمی که از سبی رفت شده، هو قلم المعاهده، یعنی میخواد بگه که هر معاهده به طور کلی رفت نشده. ان القلم المرفوع هو قلم المعاهده الموضوع علال بالغین، اون قلم مؤاخذه است که بر بالغین وش شده. فلا ینافی ثبوت بعد العقوبات للسبی، برای اینکه موقع درس خوندن یعنی ذهن آقایون زولان داشته باشه، نمیخوام ایتاله کلام بشد، مثلا این مطلب را که اینجا میخونید میتونید همین مطلب را با جاهای دیگه مرتبط بکنید. مثلا ما میگیم قلمی که بله از سبی رفت شده، اون قلمی است که برای قلم مؤاخذه است که برای بالغین وش شده بود، پس منافع ندارد که یک عقوباتی برای خود سبی ثابت بشه. نظیر اینا خونده ایدا، مثلا در حدیث رفت این که راضی به رفعه، اختصاص به رفع قلم مؤاخذه از سبی که نداره. در حدیث رفت خونده اید مثلا خطا رفت شده، نسیان رفت شده، خطا رفت شده، نسیان رفت شده، با خطا و نسیان احکام رفت شده، مؤاخذه احکام رفت شده، کدوم احکام رفت شده با حدیث رفت؟ بله؟ تکلیفی. خوب کار ندارم تکلیفی، کدوم حکم تکلیفی رفت شده؟ آیا رفع خطا و نسیان منافات دارد که خود خطا و نسیان یه حکمی داشته باشه با اون منافات داره؟ اگه خطا رفت شده، نسیان رفت شده، کسی سجده واحدش را نسیان کرد، سجده صف برای واجب یا واجب نیست؟ حالا وجوب سجده صف رفت شده؟ چرا؟ اگه کسی تشهد را نسیان بکنه، سجده صف قضا برای واجبه، باید قضا بکنه، وجوب قضا تشهد برداشته، چرا؟ ها. پس به طور که در اونجا رفع خطا و نسیان منافع ندارد، بعضی احکام برای خطا و نسیان ثابت بشه، برای اینکه در اونجا شما میتونی با حدیث رفع اون احکامی که لا به شرط رو موضوعات رفته اونا را رفع بکنید، اون اثری که به عنوان خطا از طرف شارع جعل شده از به یا به عنوان مثلا با حدیث رفع خطا دیه بر عاقله را میتونه رفع بکنه، کسی خطا کسی را کش، بگیم رفی الخطا، خطا رفع شده، پس دیه بر عاقله لازم نیست. نه، شاره دیه بر عاقله را رو موضوع خطا جعل کرده. خطا موضوع برای این حکمه، چیزی که موضوع برای حکمه، موضوع همیشه اثبات میکنه حکم خودشا، نه اینکه نفی بکنه علت تامز برای حکم خودش. تدبر مودی و امثال دالی، در اینجا ما همینا میگیم، میگیم این قلم مؤاخذه که از سبی رفت شده، این منافع ندارد، بعضی احکام به عنوان سبی رو موضوع سبی جعل شده باشه. آره، بگه که سبیرم در بعضی از مقامات تنبیهش بکنید، تعدیبش بکنید، تعذیرش بکنید، شاره حکم تعذیر را برده رو موضوع سبی، پس این دیگه با اون منافع نداره. به طور که وجوب سجده سب در نسیان سجده واحده، شاره میگه اگه سجده واحده را نسیان کرده، سجده سب بر تو واجبه، وجوب سجده سب رفته به موضوع نسیان، اون که نسیان رفت میکنه اون احکامیست که در اونها عمد و نسیان هیچ کدام از اینها شرط نشده باشه. میخوام اینا که ذهنتون رو میخوام توجه بدم و یه جاره که میخونید دیگه مخصوص اونجا نباشه، بدون اینجا با جاهای دیگه هم ارتباط داره. قضایای رفع اینجا با قضایای رفع بلی تسعه رفع حدیث رفع که رفع انومتیزه با او یه ارتباط ما اداره. از نظر رفع ببینیم چه نحوه رفع کرده، حکم تکلیفی حکم بدی با هم مربوط هم خلاصه. ثبوت و تلا ینافی ثبوت بعض العقوبات للسبی لا ینافی، یعنی رفع قلم مؤاخذه منافع ندارد بعضی عقوبات برای خود سبی ثابت بشه، که تعذیر مثل تعذیر که تعذیر برای خود سبی دیگه جعل شده از طرف شرط، جعل که باشه دیگه رفع القلم عن السبی نمیتونه او را رفع بکنه. ولحاصل ان مقتضى ما تقدم من الاجماع المحكي في البيع و غيره من العقود، اجماعی که در بیع و غیر بیع از عقود حکایت شد، مقتضای اجماع محکی و الاخبار المتقدمه، مقتضای اخباری که در رابطه با سبی خوندیم، بعد اندمام بعدها الى بعدین عدم الاعتبار بما یستر من السبی، اعتبار نداره اون افعالی که از سبی صادر میشه، من الافعال المعتبر فیها القصد، اما اون افعالی که قصد در اونها معتبره، افعالی که قصد در اون افعال معتبره، در اون افعال قصد معتبره نسبت به ترتب اثرش، یعنی در ترتب حکم شرعی به اون فعل قصد معتبره، که انشاء العقود مثل انشاء العقود که در ترتب اثر قصد معتبره، اصالتن و وکالتن چی برای خودش سبی عقد را انشاء بکنه، چی وکالتن برای غیر انشاء بکنه، ولقبض ولاقباض قبض بکنه اقباض بکنه، هیچ یک از اینها اعتبار نداره. و کل التزام علا نفسه، هر التزامی که به خودش باشه، من دمانی میره زامن کسی میشه، زامن دین کسی میشه، نه اعتبار نداره. او اقرار یا در محکم شهر اقرار به دین میکنه، با اقرار یه چیز را به خودش ملتزم میکنه، فایده نداره. او ندر او ایجار و قالت تذکره و کما لا یصح تصرفات و لفظیه، به طور که تصرفات لفظیه سبی صحیح نیست، کدا لا یصح قبضه، قبض سبی هم درست نیست، یعنی اگه قبض سبی مالی را قبض بکنه قبض صحیح نیست، یعنی اون حکمی که رفته رو قبض، اون اثری که مترتب به موضوع قبضه، این قبضه که به دست سبی انجام گرفت اون حکم مترتب نمیشه، موضوع محقق نشده. بله ولا یفید حصول الملک فی الهبه، قبض سبی مفید حصول ملک در هبه نیست، ملکیت در هبه مترتب به قبضه، قبض مال موهوب موضوع برای ملکیته، با قبض سبی ملکیت حاصل نمیشه. و این اتهب له الولی، گرچه ولی براش قبول هبه کرده، یعنی متصدی عقد نشده سبی، یکی بخشیده ولی اتهاب کرده قبول هبه را، ولی انجام داده گرفتن مال به عهده سبی، سبی میره مال را میگیره، با گرفتن سبی و قبض سبی ملکیت حاصل نمیشه. ولا لغیره، یعنی بلی قبض سبی مفید حصول ملک به غیرم نیست، به غیرم نیست، یعنی خودش میگه ون ادن الموهوب له بالقبض، ولو موهوب له به سبی اذن در قبض بده، یعنی کسی مالش را به غیر بخشیده، موهوب له به بچه میگه برو مالا بگیر بیار، با گرفتن بچه اون غیر مالک نمیشه. ولو قال مستحق الدین للمدیون، اگه طلبکار به مدیون بگه سلم حقی الی هذا السبی، حق منو بده به این بچه، فسلم مقدار حقه الی، مقدار حق او را داد به بچه، لم یبر عن الدین، مدیون از دین بری نمیشه، و بقی المقبود علی ملکه، این که بچه قبض کرده هنوز در ملکی که باقیه، در ملک مدیون باقیه، یعنی با قبض بچه منتقل به طلب کار نشد. ولا ضمان علی السبی، اگه در وسط مال تلف شد سبی ضامن هم نیست، چرا ضامن نیست؟ لأن المالک دیگه مالک خودش مال خودش را تضییع کرد، حیث دفعه ادزت این که مال خودش را داد دست بچه ای کنه، مالک مال خودش را تضییع کرد، مالک مال خودش را تضییع کرده، چرا بچه ضامن بشه؟ و بقیت ده لأنه فی ذمته، باقی مونده برای اینکه در ذمه است، ولا یتعین الا بقبض صحیح، دین کلی در ذمه تعین در خارج پیدا نمیکنه، در ضمن فردی افرادی تعین پیدا نمیکنه مگه به قبض صحیح. فرض منت قبض به دست بچه بوده صحیح نیست، صحیح نباشه پس دین تعین پیدا نکرده، تعین که پیدا نکرده در ذمه مدیون باقیه. کما لوقال ارمی حقی فیلبر، کمان که یکی بگد حق مرا بینداز به دریا، حق منه یعنی حق کلی ها، 10 تومن به اون مدیون بود، 10 من گندم به اون مدیون بود، گفت 10 من گندم مرا برست تو دریا، رفت ریخت تو دریا، باریختم تو دریا، ذمه او از دین بری میشه؟ نه، ذمه وقتی بری میشه که به قبض صحیح قبض میشه. پلید کما لوقال ارم حق فیلبر، حق مرا بینداز تو دریا، فرما مقدار حقه، اون مقدار حق رو بیندازه، اما بخلاف ما لوقال للمستوده، بخلاف که اما صاحب امانت به امانتکار بگد سل مالی الى سبی، مال منو بده به بچه، یا اینکه او القه فی البر، یا مال معین فی الخارج مرا بینداز تو دریا، بخلافی یعنی در اینجا دیگه مدیون نیست. چرا؟ لأنه امتثل امره فی حقه المعین، در اینجا امر صاحب امانت را، امر او را امتثال کرده در حق او که معین فی الخارج بود، در ودیعه حقش معین فی الخارج بود، گفت اون حق معین منه بینداز به دریا، اینم انداخت به دریا، یا گفت بده به بچه، داد به بچه. اما کلی معافی ذمه وقتی تعین پیدا میکنند که قبض صحیح باشه. ولو کانت الودیعه للسبی، اگه امانت مال خود سبی بود، فسلمها الی مستودع و امین، ودیعه سبی را که ملک خود سبی بود داد دست سبی. و این کانه به اذن الولی، گرچه به اذن ولی هم باشه، یعنی با اذن ولی امانت و ودیعه سبی را داد تحویل خود سبی، تجربه بودی؟ بلی، در اینجا ضامن میشه. ولو کانت الودیعه للسبی فسلم ها تسلیم کرد به سبی، زمینه این مستوده ضامنه. و این کانه به اذن الولی، چرا؟ از لیس له تضییعها به اذن الولی، آیا کسی میتوند حق صغیر را ولو با اذن ولی تضییع بکنه؟ نه، دادن به دست خود بچه تضییع مال سبی، تضییع مال سبی هم به حزمت سازی. و قال ایدن لو ارد از سبی و دینارن الان ناقد، اگه سبی دیناری را عرض کرد به ناقد، یعنی کسی که پول خورد میکنه، نقد میکنه، دیناری داد تا پول خورد بهش بده، لینگده به ناقد داد که نقد بکنه، او متاعا الى مقدمین لیقدمه، یا متاع سبی را داد دست مقدم که بهش قیمت گذاری بکنه. سبی کتابی داشت، داد به یکی، گفت که آه کتاب فروش ببینید کتاب چند میارزه. لم یجوز له رده الى سبی، چی متاع را سبی خودش داد به مقدم، این دینار را سبی خودش داد به مقدم، گفت خورد بکن، دیگه جایز نیست به خود سبی برگردونه، بل الا ولیه، بلکه باید وظیفه‌ش ببره به ولی سبی رد کنه، این کان اگه ولی داشته باشه. فلو امره الولی به دفیله، اگه ولی گفت که بده به بچه، فدفعه الی، اگه دفع کرد او را، بری امین دمانه، از زمان مال بری میشه، اما با این قیدا، اگه گفت بده به بچه، از زمان مال بری میشه، این کان المال لیل ولی، به طور که در ودی هم خوندیم، اگه مال مال ولی بود، دینار دینار ولی بود، بچه داد خورد کنه، ولی هم گفت بده به بچه، دینار هم مال خود ولی بود، در اینجا بری میشه از زمان. و این کان لسبی، اگه مال خود سبی باشه، فلا، یعنی با امر ولی هم نمیتونه به سبی بده، کما الله امر بی القاء مال سبی فی البر، ولی امر بکنه بگه مال سبی را بینداز تو دریا، میشه مال سبی را انداخت تو دریا؟ نه. اگه ولی خودش هم بگه مال سبی را بده به تحویل سبی، جایز نیست. فإنه یلزمه دیمانه. و اذا تبایع سبیان، اگه دو تا سبی با هم معامله بکنن، دادستد بکنن دو تا سبی، و تقابضا با هم قبض و اقباض هم بکنن، و اتلف کل واحد منهما ما قبضه، این بچه که مال اون یکی بچه را گرفته بود و مال اینا دست گرفته بود، هر کدام از اینها ما قبضه را اتلاف کردن. فاین جرا بی اذن الولیه، اگه معامله ما بین دو سبی و قبض و اقباض ما بین دو سبی بی اذن ولیها بود، ولی این سبی ولی یه سبی دیگر، گفتن که با هم یه معامله بکنید و قبض و اقباض بکنید که اینا را تمرینش بدن، بی اذن ولیه باشه، فدمانه علیه ما، فرض منه که بچه‌ام که مال را تلف کردن، ولی ها به هم دیگه زامنه، این ولی زامنه به صغیر ولی دیگر، او هم زامنه به مال این صغیر این ولی. و الا، یعنی اگه به اذن ولیه نبود، بچه خودسرانه دو تا بچه با هم معامله کردند و قبض و اقباض هم کردند و ائتلاف هم کردند، فلا دمانه، و الا ببخشید، و الا فلا دمانه علیه ما، به ولیه زمان نیست، بل علی السبیه، بلکه زمان برای خود سبی هاست، یعنی خود سبی ها زامنند، چون ائتلاف مال غیر هر کدام از ائتلاف کردن که سبی هم ائتلاف بکنه زامنه. ثم انه ظهر مما ذکرنا، بله درسته، و یاتی فی باب الحجر، تمام الکلام در باب حجر که متاسفانه کتاب های مرحوم شیخ خونده نمیشه، تجربه بوده یه مقدار از مکاسب و ولی خیارات، و من معتقد، البته عقیده است که اظهار عقیدم که ابی نداره، من معتقدم همه این نوشته های مرحوم شیخ را یا باید بخونن آقایون، یا با هم مباحثه کنن، یا مطالعه کنن. شما فرض کنید، فرض کنید مکاسب و کفایه را تمام کردید، میخواید برید به خارج، درسته؟ چه خارجی بهتر از خارج شیخ؟ هم درس خارج مرحوم شیخ دیگه، کی کسی ملاتر از مرحوم شیخ؟ شما فرض کنید اگه میخواید بله در خارجی فکر یک آقای بشینی، چی بهتر است که در خارجی فکر مرحوم شیخ انصاری بشینی؟ درتون بفرمایید، بالاخره همه کتاب‌های مرحوم شیخ هم درس خارج است و درس‌های خارج که به چیزی نمیشه، درتون بفرمایید اکثر خارج ها، چه خارجی بهتر از کتاب مرحوم شیخ؟ این که متن نیست، این همه خارج دیگه، خارج مرحوم شیخ منتها مراتب چاپ شده، فرض کنید رفته بالا منبر میگه منتها چاپ شده. پس بنابراین هر چی در کتابهای مرحوم شیخ زحمت بکشید جا داره، اینا اگه قوی، یعنی در این مطالب قوی باشید در خارج هم قوی میشید، اگه در این مطالب رسائل و مکاسب کفای ضعیف باشید در خارج هم تا آخر عمر ضعیفی. حتون فرمایید، بلی در باب حجر، بقیه کلام در باب حجر میاد، ولو فتح سبیو البابه، اگه بچه در خانه را باز کرد، خب کسی زنگ زد و در خانه را فتح سبی باب در را باز کرد، و اذنف که دخول علی اهل دار، اذن دخول بر اهل دار داد، گفت بفرماید خانه، بفرماید خانه، او ادخل الهدیته الى انسانین، یا سبی هدیه ای را به یک انسانی رسون، ان اذن المهدی، که این ارسال هدیه از اذن هدیه ارسال کننده بود، فل اقرب الاعتماد، اقرب این است که در اذن در دخول سبی، یا اگه سبی هدیه برای کسی از اذن ولی با اذن ولی ببره، اقرب این است که میشه به اذن در دخول سبی اعتماد کرد، یا هدیه‌ای که برده تحویل کسی داده قبول بکنه، اقرب اعتماده. چرا؟ لتسامح سلفی، چون گذشتگانم در دخول در دارو مثلا در خانه را که باز میکنه بچه میگه بفرمایید، یا مثلا غالبا هدیه ها را به دست بطرا میفرستن. میگه سلف هم در این تسامح میکرده، به خاطر تسامح سلف خیلی سختگیری نمیکردن. ما میتونیم به اذن در دخول سبی یا هدیه ای را که آورده در اونها اعتماد بکنیم به فعل سبی. این تا کلام رفیع مکان. ثم انه ظهر مما ذکرنا انه لا فرق فی معاملت السبی، در معامله سبی فرق نمیکنه، بین ان یکون فی الاشیاء الیسیره، آیا معامله سبی در اشیاء یسیره باشه کم ارزش، اول خطیره، لما عرفتم من عموم نص و الفتوا، بران که نص و فتوا عمومیت داره، رفیع القلم عمومیت داره، نگفته است که بله در اشیای یسیره نه رفع قلم نشده، در اشیای خطیره شده. حتی ان العلامه فی التذکره لما ذکر حکایته ان ابد دردا اشترا اسفورا من سبیین، ابد دردا گنجشک را از بچه خرید، فارسله، این گنجشک را آزاد کرد، ارسال کرد. وقتی که این حکایت را علامه نقل میکنه، ذکر میکنه، ردها این حکایت را رد کرده مرحوم علامه، اولا رد کرده بی عدم ثبوت، گفته برای ما ثابت نشده است که ابد دردا یه همچه کاری کرده باشه، از بچه گنجشکی خریده باشه، ثابت نشده، و عدم الحجیه، اگر ثابت هم بشه فعل ابد دردا که به ما حجت نیست، اشتراع او معامله و با سبی برای ما که حجت نیست. عرض کردم اگه یکی از معصومین علیه السلام ثابت بشه که با یک بچه معامله کرده، چیزی از او خریده، میگه فعل معصوم حجته، ما قبول میکنیم، رو چشم میذاریم. اما خب ابد دردا که یه معادم معمولی بوده، پس فعل او حجت نیست. و توجیه بما یخرجه عن محل کلام، توجیه کرده این فعل ابد دردار، طوری توضیح کرده است که از محل کلام خارج کرده. محل کلام این است که ایست معامله با سبی در اشیاء یسیره هم باطله، در اشیاء کوچیک، بلی توضیح کرده طوری که از محل کلام، یعنی از معامله با سبی بودن خارج کرده. میگه ابد دردار شاید ولایت داشته به اون بچه، ولایتن از او خریده، خب ولایتن خریده که ایم نده، و بهی یظهر ضعف ما عن المحدث الکاشانی، اون که از مرحوم فیض کاشان محدث کاشانی ظاهر شده، من ان الاظهر جواب بیعه و شرائه فیما جنت العادت به من الاشیاء الیسیره. مرحوم فیض کاشانی فرموده است که از هر جواب بیع و شرائه بچه است، در هر چیزایی که عادت زاری شده است که یا سبی میفروشه یا سبی میخره، آقا تو نمیشینم به بچه‌ش میگه برو مثلا فلان چیز از بقال بخر و بیار، حتما میدید، بله عادت بر این زاری شده. مرحوم فیض کاشان فرماد در اون کارهای یسیر، چیزا کوچیک، مثلا یه قوطی کبریت، فرض کنید یه دونه سیگار، من با مثال، غالبا بچه عادت این است که بچه مباشری بیع شرای این اقلامه، ایشون فرموده است در هر چیزا که عادت زار شده از اشیاء یسیره، در اینها معامله به شرع سبی درسته، دفعا للحرج، یعنی اگه در اشیاء یسیره هم سبی ممنوع باشه اسر حرج لازم میاد، از باب دفع اسر حرج باید بگیم معاملات سبی در اشیاء یسیره که عادت هم بوجاریست این جایزه. مرحوم شیخ میفرد فإن الحرج ممنوع، حرج ممنوع، حرج نیست که، سواء اراد ان الحرج یلزم ممن ایمن المعاملت، اهم از اینکه مقصود فیض کاشان این بود است که حرج لازمه، اگه ما سیبیان را از معامله در محقرات منع بکنیم، بگیم شما در معاملات حقیره و یسیره بله معامله نکنید، حرج برای بچه ها لازم میاد، کی حرج لازم میاد؟ بله، و بی و التزام و مباشرت البالغین لشرائها، بگیم نم اشخاص بالغ ملتزم شرا بشه، بچه نره بخره، اینه ما میبینیم نه اصول هر اطلاق، ام اراده انه یلزم من التجنب ام معاملتهم، اگه ما اجتناب بکنیم از معاملات سبی بعد بنا این ناسلا نسب سیبیان للبی و شرافی لشیال حقیره، اگه بله این دومی با اول چه فرق میکنه؟ یعنی تجنب بکنیم از معاملات، یعنی خودشون که عادتا بچه ها را برای اشیاء یسیره وادار به بیشرا میکنن، از مال و تجاره اینها ما اجتناب بکنیم، بگیم نه ما این چیزا پولا که شما آوردید ما اینا را نمیخوریم، اگه از معاملات اونها اجتناب بکنیم اصول حرج لازم میاد؟ نه، هیچ اصول حرج لازم نمیاد. ممکنه بچه فرض کنید یه معامله هم کرده، مالی که دست بچه هست، پولی که دست بچه هست، میگه امروز اینقدر منفعت کردم، تجربه بودید این پول را امروز مثلا دادستد کردم و منفعت کردم، پدرها مادرها بزرگها اجتناب بکنن دست به اون نزنن اصول هر از لازم میاد؟ نه، هیچ وقت اصول از لازم نمیاد. تجربه بودید؟ بله انشاءالله.